سلام بسیار. یه وقتی قضیه مسئله به طور کلی دور میزنه در دایره مخالفت با اهل به و نقطه مقابل تفاوت داره. نقطه مقابل مثل معاند میدونه، مثل خصم. یه وقتی نه، مسئله به نقطه مقابل نیست، نقطه مخالف با رضاست. مخالفت با رضا و مخالفت با اصل مسیر تفاوت میکنه و در بعضی موارد خب مسئله به اصلا به طور کلی به نیت شخص برمیگرده که این نیت، نیت عناده. کاری که ابو حنیفه کرد، این کارش که تحریک مردم بر علیه منصور بود، که بعد نامه‌ای رو که نوشته بود برای افراد، این نامه به دست منصور میرسه و به مقتضای همین نامه منصور دستور دستگیری شمیده. خب ابو حنیفه که الان این کار رو انجام داد، برای چی این کار کرد؟ چی؟ چه جهتی داشت؟ میخواست آیا حق رو به حقدار برسونه؟ این که دشمن شما رو اول امام صادق بود. میخواست چی کار بکنه؟ میخواست خودش بیاد و مسائل رو عهده بگیره. بعدم که بهش گفتن که خب تو که نمیرسی چرا نمیری خودت؟ و اگر بیل زن خوبی هستی چرا باقچه خودت بیل نمیزنی؟ خب باشو برو خودت چیز کن. خب من وظیفه دارم که فقه را بگویم، احکام را بگویم، مردم بفرستیم بکشن تیکه تیکه بشن جبهه، خودمون بشینیم فقه را بگیم، این بهتره. این خیلی عالیه. ابو حنیفه اینجوری میفرمود، حتی خیلی دیگه هم میفرمونه، ولی ابو حنیفه هم توی که از اونا بود. خب منصور فرستادش رو آورد و فلان کردن و زندان، و بعدم تو زندان مرد. خب حالا این شهیده، ممکنه یه شخص هزار جهت داعویت خصمیت با یه شخص داشته باشه، حالا چون خوارج دشمن معاویه هستن پس دوست علی باید باشن؟ نه، دشمن هر دو هستن. مثلثی است که این مثلث سه ضلع داره، یک ضلعش علی است، یک ضلعش معاویه، یک ضلعش خوارج. دلیل نیست بر این که هر سه ضلع مثلث بر صحت باشه یا هر سه ضلع بر خطا باشه، نه، دو ضلعش بر خطاست معاویه و خوارج، یک ضلعش بر حق است که اون علی است. حالا ایشون هم فرض بکنید که هم با امام صادق دشمن بود هم با منصور، البته یه وقتی از منصور تعریف هم میکرد و جزو چیزها بود. حالا مثل همینه که خودمون داریم میبینیم دیگه، یه روز بر سر سفره میشینن و فردا هم به خاطر دنیا به جون هم دیگه میافتن و غیلت و کار میشن. خب ایشون هم همینجور، اون کسی که داره میاد و میگه که دستش رو قطع بکنن بعد معلوم میشه که قضاوت اشتباه کرده، یارو میگه آقا چیکار میکنه؟ میگه بابا ولش کن، حالا هرچی شده. میگه بابا الان دستش رو دارن قطع میکنن. بابا ول کن، حالا یه دستم قطع کردن طوری. این میتونیم بگیم یه آدمیست که کاری که انجام میده موافقه با رضای امام صادقه؟ میتونیم بگیم همچین آدم بیدین لا مذهب کذا و کذا؟ خب این که نمیتونه اینطور باشه. پس معلومه مخالفتش هم با منصور کشککیه، حالا به دعوایی بوده، ولی ما تو کتابمون اینو جزو مفاخر اسلام میاریم. تو کتاب هامون بعضیا جزو مفاخر اسلام ذکر میکنند و رفتنشو. این همون دیدگاه مادیست که من میگم، اینه که ما فقط از نظر ظاهر نگاه میکنیم که مقام اثبات، ارزش مقام اثبات به میزان مقام ثبوتشه. اگر ثبوت در اینجا ثبوت ناخالصی باشه، اثباتش هم اثبات ناخالصی خواهد بود. بله، اینهایی که افرادم متفاوتن. معلی بن خنیس هم جزو افرادی بود که حضرت نهیش کردن، ولی معلی خودش رو شاگرد امام صادق میدید، نمیتونست صبر کنه، تحمل نداشت، خیلی سریع بند و آب میداد معلی، به خاطر همین سرش رو به باد داد دیگه. و حضرت که میگن این کار رو نکن، صرف نظر از این که برای ما مشکلات ایجاد میکنی، خودت از بین میری. یعنی حضرت معلی میگفتن قضیه خودت تنانی، ما رو به درد سر میدادی، ای کاش فقط خودت بودی. میگن این شاگرد داره کشف سر میکنه، اسرار چه میکنه، پدان میکنه. حضرت میفهمد اگه من امامم، خب پس بنابراین میگم ساکت شو. هر امامی باید یه مأموم داشته باشه، یا امام که آدم نمیشه واسه خودش امام باشه. پس این مأموم ما کجا رفت؟ اگر تو واسه خودت حرف میزنی، پس من دیگه امام تو نیستم. تو هم برای خودت امام هستی و هم برای خودت مأموم هستی، هم برای خودت مأموم هستی. در جریانات سنه 42 همین آقایان کی بوده نهضت چی فداییان، و من میدیدم اونها با مرحوم آقای ارتباط دارن، میان خونه فلان را اسامیشون نمیبرم، ولی خب میامدن 6 تا 7 تا 2 تا 1 اینها نصف شب بین طلوع اکثرا شبها میامدن دو که چیز اینها میامدن اونجا صحبت. بعد از قضیه گرفتن آقای خمینی، اونها آمدن و میخواستن به همون مسائلشون ادامه بدن، به همون روش ادامه بدن. مرحوم آقا فرمودن که بهشون بالاخره شما تابعید یا مطبوع هستید، ما اینو بفهمیم که شما به اصطلاح در اینجا چه میخواید بکنید، چه میخواید بکنید، نظرات در اینجا مخالف سلیقه ها متفاوته. یه سلیقه میگه علامت فلان عمل انجام بشه، یه سلیقه میگه نه نباید انجام بشه، نباید انجام بشه. و من میگم فلان مسئله نباید انجام بشه، شما اصرار دارید. یکی از اینها خیلی اصرار میکرد برای اینکه باید فلان مطلب انجام بشه. حالا اتفاقا در بعضی از اینها خود آقای خمینی هم نظرشون مخالف بود، نه که فقط مرحوم آقا بودن، و بدون خلاصه اطلاعیشون اینا گاهی دست به اقدامات می‌زدن که اقدامات مضر بود، نه تنها مفید بلکه مضر بود. و اونها گفتن که نه، ما خلاصه نمیتوانیم این در چیز باشیم، یعنی خلاصه به این نه باشیم که دیگه هر چه 100% گفته شد، ما در یک همچنین حدی نمیتوانیم خودمون رو اقناع کنیم. خب با اینکه آدمای خوبی هم بودن ها، خب اینا هم آدمای خوب و نمازخون و برای خلاصه خدا و اینا اقدام میکردن، ولی صحبت در این است که تا چه میزانی انسان میتواند نفس خودش را تسلیم حق کنه، این مهمه. یکی تا 100% این مسئله رو انجام میده، یعنی اینا افرادی بودن که حتی از جانشون هم میگذشتن، نه اینکه چیز کنن، ولی گذشتن از جان تنها ملاک نیست. یه بچه 10 سال هم از جانش میگذره، ولی که بچه هست، بچه ای رو که اون بچه ای که میاد الان فرض کنید تفنگ دستش میگیره و میره جلو، یعنی مرد چیزی نمیفهمه، چیزی نمیفهمه. بابا یه دهم اونی که ما احساس فقدان را میکنیم اون نمیکنه، اون فقط داره تق و تو خوششون یا تق اگه چه خوب خورد به اونجا گرد به خاک رفت بالا تو نمیدن. لذا کشته شدنش این بچه 10 سال هم به همون اندازه فهمشه. خب تو بچه 10 سالی که خب معصوم گناه نداره و چیز نکرده اون بخواد، ولی اون مرد 50 ساله که اومد 60 ساله اون 40 ساله که زندگی رو فهمیده، زندگی رو فهمیده، نبود در دنیا رو حس میکنه، تعلقاتش تعلقات یکی و دوتا نیست، افرادی به او فرض کنی که به اصطلاح متعلق هستن، از نقطه نظر نفسانی دریچه های مختلفی از تعلقات برای او باز شده، و اون بچه در 12 و 13 ساله یکیه، زمین تا آسمون فرق میکنه، اون چیز وجدانیه دیگه، چیزی نیست شما بخوام در تحت دلیل بیاریم، بدیهیه. مثلا اون اگر رفت و این کار رو انجام داد خیلی تفرق میکنه، میشه گفت که اون از جانش گذشته، ولی بچه در 12 و 13 ساله که بچه هست که اونجوری نه، حالا یا تفنگ دستش بگیره یا نارنجک دستش بگیره چه تفاوت میکنه؟ فرق نمیکنه. و این افراد میزان حجیت مقام اثباتشون که اون مقام ابراز باشه به میزان ثبوتی که در اونهاست، به میزان ثبوتی در اونها، اگر برای اونها به هیچ وجه من الوجود این عالی ترین رتبه است که ما می توانیم تصور، عالی ترین رتبه قابل فهم، ولی از این بالاتر هم هست، اون مقام مقام ولایته که اصلا شخص خودش را در مجرای یک اراده میبینه که اصلا حالا اون بحثشو نمی کنیم، ولی پایین تر که در خور فهم عوام هست این است که اگر یه فردی به هیچ وجه من الوجود غلبه حق بر باطل برای او تفاوتی با غلبه باطل بر حق نداشت، یعنی هر دو 50-50 بود، چه باطل بر حق غلبه کنه چه حق بر باطل غلبه کنه، اون مطیع امامه در هر دو صورت، این بالاترین حد، این کارش میشه با ارزش، یعنی این بالاترین حد قابل، از این بالاتر هم هست دا که عرض کردم، این شخص دیگه اون دیگه بحث میره توی مباحثه، فرض کنید که وحدت در ولایت و اصلا خود چیز رو که اصلا به اونا کار نده. چند نفر توی اصحاب امیرالمومنین اینجوری بودن؟ یعنی توی اصحاب امیرالمومنین که رفتن برای صفین همه جور بودن دیگه، مالک اشتر بود، نمیدونم حبیب بود، حبیب ابن مظاهر بود، مالک اشتر بود، حجر بود، نمیدونم کمیل بود، نمیدونم همه اینا جزو چیزا بودن دیگه. این اویس بود، این اویس آخر آمد و مرچیز شد، عمار بود، اینا همه بودن. اینی که من دارم میگم که حق و باطل از نقطه نظر اطاعت از امام چقدر فرق میکنه، یعنی اگر با امام باشه تا وقتی که احساس کنه که، یعنی دلش بخواد امام غلبه کنه، آها این خوبه، نیشش وا میشه که آها خوب شد دیدی، حالا حقه دوست معاویه نیست، ولی امام را با غلبه بر معاویه میپسنده، این لنگ میزنه. شما این رو بالاترین رتبه تصور بکنید، بعد همینطور دیگه بیاد پایین، آخرین رتبه به اونجاست که در مقابل امام هم بایسته، اون بالا و این پایین، این بالاترین رتبه بین پایین که اصلا در مقابل امام بسته، مثل لشکر عمر سعد و فلان اصلا چیز کنه، تو خود لشکر عمر سعد هم افراد متفاوت بودن، اینطور نبودن که همشون بخوان واقعا دست به این کار بزنن، اصلا سیاهی لشکر اومده بودن که داریم، بعضی از اینا اصلا برای سیاهی لشکر اومده بودن و حاضر نبودن، و اینا با اون سنان یکی بودن، اونا تفاوت دارن دیگه، همه که یه جور نیستن که، همین سیاهی لشکر بودن کفر برای اونها جهنم میاره. این خب مراتب این چیز جهنم، مراتب مثلا درکاتش خب متفاوت، یعنی به هر میزان از نیت یک درجه و یک درکه وجود داره، به هر میزان از اخلاص و مخالفش یک درک و یک چیز وجود داره. این در این مسئله شکی نیست. بعضی ها نمیتونن، میگن اصلا خب ما اصلا نمیاد از زمان غیر از این، اصلا نمیخواد، نمیتونیم، یعنی ما باید این کار انجام بدیم. محروم آقا به اینا میگفتن که من تا چه حد میتوانم به شما امر و نهی کنم؟ بنده بودم تو این جریان ها. آیا اگر شخصی را که شما یقین داشتید که الان این صد در صد مخالف اسلام است و حیات و بقاش و ضرر اسلام است و هیچ شکی در این مسئله نداشتی که باید این چی بشه، من آمدم و گفتم که آقای به این کاری نداشته باشید، آیا شما آمادگی دارید بپذیرید؟ گفتن نه. گفتن پس هازا فراق بینی و بینکم. و دیگه از اون به بعد دیگه اونا رفتن توی مرام خودشون. لذا ترور حسن علی منصور بدون این قضیه بود. حتی خود آقای خمینی هم ترور منصور رو چیز نکرده بود. ایشون همون موقع من شنیدم که خیلی موافق نبود با این مسئله، با ترور منصور. و 100% این ترور بر علیه اسلام تمام شد این قضیه. یعنی منصور رفت یه هویدایی آمد که پدر همه در آمد دیگه، یعنی اصلا اسلام و فلان و قرار کشیدن به توبره و بچه تمام باهایی ها رو آوردن بر سر چیزا منطور. چون خودش هم باهایی بود دیگه، هویدا باهایی بود، آوردن بر سر کار و از دیگه ارتش و افسران عالی رتبه ارتش گرفته تا وزرا و دیگه کردن اون چرا که خب کردن دیگه. این خب در حالی که اون شخصی که خبیر است به مسائل، اون میداند که نباید انجام داد. در قضیه قتل عثمان چه کسانی رفتن عثمان رو به قتل رسوندن؟ یکی از اونها همین مالک اشتر بود. از افرادی که رفتن یکیشون این بود، در حالتی که این چی بود؟ این همونی بود که بعدش فرمانده ارتش امیرالمؤمنین شد. در حالی که امیرالمؤمنین اون موقع میگفتن نکنید این کارو، و امیرالمؤمنین دو جور حرف که نمیزنید. آره ما نه، ما دو جور حرف میزنید. یواشکی میگیم بکنید، بعد جلوی مردم میگیم نه نمیشود، این صحیح نیست، این چه نیست، اینا به کار تو خودت نمیدونم از اون پشت زار که چیپ میکنی و فلان میکنی، این مسائل هم چیه؟ اینو کارای ماهاست. امیرالمؤمنین که دو جور حرف نداره. اگر دو جور حرف داشته باشه که اون دیگه امام ما نیست، اون همیشه یه آدم حق باز سیاسیه، نمیدونم کلکه که مثل ساگر احمد، اون همیشه کلک دیگه. کلک چیه؟ کلک کلکه دیگه، شاخود دون نداره، کلک کلکه. جلو مردم یه چیزی بگن، در باطن یه چیز دیگه بردارن بگن، جلو مردم یه جور خبر بدن، در باطن جور دیگه. عملی هم میشه مثل اونا. اینی که ما امیرالمؤمنین رو اسره قرار دادیم که ظاهر باطنش یک، ما میدونیم اونی را که به ما میگه همونو در باطن گفته به یکی دیگه، همونو گفته، فرقی نکرد. چون سر سوزنی ببینیم اختلاف داره، ممکنه یه حرف دیگه به یکی بزنه، یه ارتباط نداشته باشه به این برنامه. اونی که در ارتباط با ماست همونو برداشته به دیگری میگه، حالا یا اشتباه یا درست کار نکنه، ولی یکیه، یه حرفه. ما نمیگیم اون معصومه، ولی ما که میتونیم یه حرف بزنیم، ما که میتونیم یه حرف بزنیم. چرا دروغ بگیم به مردم؟ چرا کلک بزنیم به مردم؟ اگه همه کا خوردن یا اونجه خوردن، نه خوب میفهمن، فهمیدن همه چی رو، فهمیدن میفهمن و مسائل رو تشخیص میدن. اینجور نیستش که بگه همیشه هفتاب پنهان بمونه و نه. ما خیلی مسائلی که از مردم میشنویم اینیم این همه حبیس که خود خودمون تو دل خودمون، حتما فهمیدن نیاز به امامه نداره، بدون امامه میشه فهمید. شما هر وقت میخواد مطالعه کنید امامه سرتون میذارید، تا امامه سرتون نذارید چیزی نمیفهمید. نه با یه خواهد امامتون هم برمیدید تا بهتر بفهمید. سنگینی میکنه و باید یه قدی خلوتتر باشه. نه بدون امام هم میشه فهمید. ما خیال میکنیم همه مردم گاب هم غیر خودمون، همین هایی که امام میذارن سرشون. نه بابا اینطور نیست، گاو تو طویله است و میفهمن و خوبم میفهمن و درک میکنن و مهمم اینها هستن، اینهایی که درک میکنن مهمه. و الا عربده کشا نه، عربده کشا یه روز واسه این عربده میکشه، یه روز واسه یه روز برای مصدق عربده میکشه، عصرش هم برای کاشان. آی تو هم شنیدم ما که اون زمان نبودیم، ولی از افرادی که بودن و شنیدن تو همین قوم که صبح برای کاشانی مصدق میکشیدن. بله اون مصدق هایی که دیگه زور یه چلو کباب بهشون دادن، اصلی رفتن زنده باد واسه گفتن با یه چلو کباب. من موقع چلو کباب 5 تا هم بود 6 تا هم بود 4 5 تا. الان چلو کباب گرون شده، الان خیلی چنده 15 هزار تومان دیگه، 15 هزار تومان شده. بله اون موقع نه، اون موقع ارزش نداشت، اصلا چی ارزش نداشت، نعمت‌های خدا ارزش نداشت، باها نمی‌دادن، گوشی بود اصلا ارزش نداشت. الان ارزش پیدا کرده، گوش کلی 20 هزار تومان شده، این خوبه. سابق کلی 4 5 تومان بود، فایده نداره بابا. جلو گربه بریزه اصلا نگاه، گوش کلی 4 تومان شده جلو گربه بذاره می‌خوره
سقوفت نداره،
سقوفت ارزش نداره. شما آب اون موقع اصلا آب کنتور میومد چون ارزشی نداره اصلا آب، اصلا آدم اون موقع سیغه میکرد، یعنی گتشنم بودی که آبی که الان آبی که میرفه میاد 30-30 هزار تومن، این الان آدم رو سیر میکنه، از همه چی سیر میکنه. برق اینا همه چون برقی که ادیسون، خاک بر سر ادیسون که اومد اصلا برق یا کافر فلانی چی چیه نمیدونم اینا اومدن نمیدونم این کارا رو کردن، اصلا مال غربه، چون برق از غرب اومده، هرچی هم که از غرب بیاد این هیچ چیز نیست، این اصلا نباید ما چیز کنیم. او چراغ موشی ها بودش تو پی آب میکردن میریخت، او خوبه، اون خوبه، اون چیزا اون موقع خوب است و خیلی تا آن صفا هم داره. از این چیزا دارین شما تو پایه بذارین به جای ببقا رو خاموش کنین یه روز دو روز یه هفته، به جای دادین چی پیسوزا بذارین عکسم قشنگ بگیرین یک چیز اینها ببینین چه صفایی داره، اصلا چه وضعی داره ها. خیلی آره به خیلی جا کشیده میشه، خیلی عالی میشه. حالا شما بعد یه لامپ 500 بذارید نه چه فایده ای داره برق زیاد، اصلا چیزی. ماشین آخر خر سوارشی به به بزنید بهش این ببینیم که اصلا دیگه نه آلودگی ما داریم، نه این مرض ها، سرطان ریه، اصلا سرطان ریه و حنجره و فران اصلا مال آلودگی هواست. شما باور بفرمید شما اصلا یه ما همه خر سوار شدن، حالا یا درشکه گاری یا خر چیز خر معمولی، بنده سوار شدن اصلا دارم عکسم دارم یه چند تا بله خر خوبی بود. بله بله یه وقتی خر بود، البته خر زیاده ولی کن خب آدم سوارش میبینه بچه صفایی داره، بالاخره علف بهش میده، حیوان زمان بسته، نه گناهی میکنه نه چیزی، نه تصادفی. این همه آقا تصادفات که الان داره در جاتا اتفاق میفته، آمار خیلی زیادی داریم. بعد تیاره ها که تق و تق از اون بالا نیست که بعد هوس فرود آمدن میکنن، نمیدونم چرا این تیاره های این موقع اینها چیز شدن، یعنی خیلی به دوناوه میلشون بیشتر از علاوه. میگن که خوب نیست، تواضع اقتضا میکنه که رو زمین را به یه دفعه از اون بالا شیرجه میزنن رو زمین. بابا یواش یواش خب آقلا گاهی اینجوری میشه. حالا اگه مسیر تهران منشأ انسان با خر بره چقدر بهتره، هم ثوابش بیشتره، یه ما طول میکشه ثواب بیشتر میبره و چون افضل الاشیاء احمد و ها. بله و بعدم خودش یک صفایی دیگه واسه خودش داره دیگه. ماشین آدم بشینه همینطوری اون آدمو ببره، چون نه خاصیتی، نه چیزی، نه هیچ فایده. من نمیدونم این مردم باید چیز کنن، بعد اصلا چرا خوشی رو نمیفهمن؟ اصلا خوشی ها عوض شده آخر زمان، دردها، نیاز ها عوض شده، نیاز ها، خوشی ها، اون چیز ها، این چیز ها. شما حالا فرض کنید که یه سفر از قم با تهران با خر برید، ببینید چقدر بیشتر کیف میکنید تا دو ساعت با ماشین. حالا برید امتحان کنید، بزنید به خر، ها برو بینم چه خوب وقتی اومدی، بیا برید. اینقدر صفحا داره، هر وقتم خسته شدی میشینی آدم اون پنیر سبزیشو باز میکنه و میخوره و یه چرت میزنه و دوباره راه میفته. و بل به این که مسکین خر اگر چه بی تمیز است، چون بار برد همی عزیز است. گاوان و خران بار بردار، به زادمیان مردم آزار. آدمیان مردم آزار، بله دیگه، اینها مربوط به این قضیه میشه. اینها هم همینطور بودن دیگه، اینها هم افرادی بودن که دارای مراتب مختلف بودن و به همون میزان عمل میکردن. یه وقتی به طور جج امام علیه السلام میاد شخص رو منع میکنه از یه کاری که اون کار اصلاً چیزه، یعنی نه اینکه در این، یعنی یه کار خلافه، به طور کلی مخالفه با مرام امام است، به طوری که شخص قصد عناد ندارد، نه اینکه بگه من عمدن میرم انجام میدم و این کارو میکنم و در مقابلتون نیستم. اون انجام بده، نه، اون دیگه مسئلهش فرق میکنه و خیلی از یهشون دیگه متفاوته. ولی نه، لذا شما میبینید در مخالفت هایی که امام علیه السلام با زید ابن علی میکردن، یا این که فرض کنید که یحیی ابن زید که اینها رفتند و خودشون رو به کشتن دادن، در همه اینها امام علیه السلام مخالفت کرد، اجازه نداد، ولی بعدم براشون گریه کرد و واقعا طلب رحمت کرد و طلب چیز کرد. اینها معاند چه نبودن، اینها ظلم را نمی توانستن تحمل کنن، عدوان را نمی توانستن تحمل. قضایای مختار و اینها، خب اصطلاح اون افراد هم همینه. این هم مسئله این است که، ولی کاری که خود مختار کرد، خب این موجب شادی اهل بیت بود دیگه. داریم که امام حسن و سجاد داد، ولی مختار کاری به امام سجاد نداشت، اون گذاشت ابو حنیفه بود و ایشون رو امام میدونست و دستورش هم به صورت ایشون به اصطلاح میگه. راکلار قضیه ای که مربوط به امامه اون در یک مسئله دیگری است، اون در یک اصطلاح وادی دیگری است. خب ما مشاهده می کنیم دیگه، مشاهده کردیم که چه کارهای خودسرانه ای انجام شد که تبعاتش هنوز که هنوز است ما رو رها نکرده. بالاخره خودسرانه میشه کار کرد، باید یک عقل منفصلی تدبیر و اداری امور را بکند و بقیه هم خب طبعا بایستی که مطیع باشند و اون عقل منفصل هم واقعا عقل منفصل باشه، نه اقال منفصل، عقل باشه. عرض کنم که من دنبال این مطلب بودم راجع به همین بحث برای مواقید و میخواستم که اینو من در همون موقع دیده بودم، در همون زمانی که این عرض کردم نامهی که مرحوم آقا به مرحوم آقای گلپایگانی نامهی که نوشته بودن و به دنبالش یک صحبتی بود که بنده در اون صحبت در اون مجلس بودم و مرحوم آقای گلپایگانی نپذیرفتن این بلکه بیان و استدلال ایشون رو و ایشون بعد آمدن همون مطلبی را که در اون جلسه صحبت شده بود اون رو نقد کردن و به صورت این اصطلاح یک مقاله فقهی در آورده بودن و همون زمان به ما فرموده بودن که ما اینو مطالعه کنیم که من بهشون عرض کرده بودم که متوقع بعد از این که مطالعه کرده بودم گفته بودم که باید بیشتر اطرافش خلاصه چید بشه. این قضیه به نظرم رسید که این رو اصلا بیارم و برای رفقا این رو بخونم چون نمیدانم که دارن یا ندارن این چیز رو، میتونن تهیه کنن و از روش به داده بشه تا اینکه کیفیت استدلال ایشان در این قضیه. البته استدلال دیگری هم شده، استدلال های دیگری شده بر مسئله محاضرات میقات، همونطوری که عرض کردم خیلی شد درست ناست دیگه اونها و اونو میان میگیم عرض میکنیم به تمسک به اصل براعت و اینها شده که اصلا جاش نیست و ایشون هم تمسک کردن و نه در اونجا در به اصطلاح مورد دیگه تمسک شده و از این نقطه نظر میتونیم بگیم که ایشون هم بعد از این که خلاصه کتب فقهی رو همه رو استیعاب کردن بعد و به نظر میرسه که چرا از سایر کتب هم اطلاعی در این قسمت در این زمینه دارن و بعد از این نظریه خودشون رو دارن. ببینیم که مطلب به کجا میرسه. الان خب نمیگیم، الان ما مطلب رو عرض نمی کنیم تا اینکه خود سرد فهم فقاهتی رفقا ببینیم که مسئله را به کجا میرساند و آیا نسبت به این مسئله، به نسبت به این مطلب با توجه به مطالبی که قبلا عرض شد آیا موافقت دارن یا این که ندارن. البته خب با حذف مقدمات در اینجا به همین نکات اصلی میپردازیم. عرض شد که دلیلی بر وجوب احرام از یکی از مواقیت خمسه برای یکایی که از اهل عالم که حج قران و افراد را استحبابند یا به نذر و امثاله از آفاق بعیده به جای می آورند، که خب در مسئله نذر که خب روایات دارید دیروز هم عرض شد، ولی در مسئله به اصطلاح حج تمتع که و برای حج تمتع که به عمره ابتدا می شود نداریم. آنچه وارد است در تعیین مواقیت در روایاتی که در وسائل شیعه آمده از ذوالحلیفه برای اهل مدینه و جحفه برای اهل شام و مغرب و وادی عقیق برای اهل نجد عراق و قرن منازل برای اهل طائف و یلملم برای اهل یمن و برای مردم آفاقی که از این مواقیت عبور میکنند میباشد. مردم آفاقی که از این مواقیت عبور میکنند میباشد. و فی روایت علی بن جعفر عن اخیه کاظم علیه السلام فلیس لأحد ان یعد من هذه المواقیت الى غیرها. خب مقتضای این دست از روایات قصر بر نفس میقات و عدم کفایت محاذات است. خب این هم به اصطلاح روشن شده بود. لیکن به مفاد صحیحه عبدالله ابن سنان که محمدین ثلاثه آن را روایت نموده اند در باره کسی که اقام بالمدینه شهرن، فقط همین یک روایت بود، فقط یک روایت داشتیم راجع به کفایت محاذات برای کسی که اقام بالمدینه شهرن. و هو یرید الحج ثم بدا له ان یخرج من غیر طریق اهل المدینه الذی یأخذونه. و حضرت صادق علیه السلام فرمودن فلیکن حذاء الشجره من البیداء، یعنی اگر فرض بکنید که اینجا مسجد شجره است، اینجا مدینه، به جای اینکه بیاد مسجد شجره میخواد از این طرف بره مکه مثلا اینجاست، این وقتی که رسید 6 میل از مدینه دور شد رسید به مسجد شجره، مسجد شجره 6 میله، وقتی دور شد رسید به اینجا، اینجا که شد محاذات با یک خط یک به اصطلاح خط نه مستقیم بلکه خط مورب، این محاذات میقات به اصطلاح خواهد بود و از اونجا میتواند چیز احرام ببنده و بدین لحاظ مچوی خواهد بود و بدین لحاظ عنوان محاذی نیز حکم میقات را خواهد داشت. ولیکن عنوان میقات و یا محاذیان برای خصوص اهل آن مواقی و کسانی است که از آنجا میگذرند، همان جا فی حدیث صفوان بن یحیی عن ابی الحسن رضا علیه السلام که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت المواقیت لأهلها و من اتا علیها من غیر اهلها. کسانی که از غیر مدینه هم هستن، مثل افرادی که فرض کنید که اول وارد مدینه میشن میخوان مکه برن، به جای اینکه اول برن جده میان مدینه وارد، از همون طریق اهل مدینه، اونا هم میقاتشون میقات طبعا مدینه خواهد بود. و فیها رخصتون لمن کانت بهی الله، و در این مواقع رخصت است برای کسی که مریض باشه که میتواند از اونجا میقات احرام نبنده. گفتیم بریم از جحفه احرام ببنده یا بره از عدن الهل، کسی نمیتواند این مسافت را در حال احرام چیز کنه، مریضه و باید فرض کنی که لباس بپوشه، خب لباس هم که مخیطه، و اگر چیز کنه تو این کسی که مریض هست میتواند از میقات عبور کنه تا به جحفه برسه یا به عدن الهل برسه، که جحفه را گفتیم، عدن الهل را نگفتیم، حالا عدن الهل را بعد میگیم. و فیها رخصتون لمن کانت بی الا، فلا تجاوز میقات الا من علتن، کسی که سالم است نمیتواند بدون احرام از میقات رد بشه، و اگر رد بشه باید دوباره برگرده، چطور این که در روایات خوندین از میقات دوباره احرام ببنده. فبنا ان علی هذا هیچ وجهی به نظر نمی رسد که اهل آفاق دیگر که عبورشان از این مواقیت نباشد و یا از محاذی آنها عبور نکنند ناچار باشند از خصوص این اماکن محرم شوند. و آنچه در صحیح، چون میگه مواقیت لأهلها وقت رسول الله المواقیت لأهلها اون 5 تا، و آنچه در صحیح زراره از حضرت باقر علیه السلام که کلینی و شیخ آن را روایت نمودند که ولیس لأحد ان یحرم دون الوقت الذی وقته رسول الله صلی الله علیه و سلم فانما مثل ذالک من صلا فی السفر اربعن و ترک الثنتین. خب این معناش دون در اینجا به معنای غیر نیست، دون به معنای قبل است. گفتیم قبل بلکه به معنای قبل است و این روایت احرام قبل از میقات را من می کند و درست هم هست و شاهد بر این تمثیل حضرت است به اتیان نماز رباعی در سفر و ترک ثنائیه که شخص با اینکه عبادت بیشتر می کند معذالک نتیجه نمی برد. از قبل از میقات احرام بنده مسافت بیشتری را با احرام تر می کند ولی فایده نداره چون بدون اذن شارع است. همینطور شخص محرم که قبل از میقات محرم می شود و می خواهد بیشتر از فیض درازای زمان و رنج احرام از مصوبات بیشتری بهره مند شود بهره ای نمی گیرد. و در وسائل نیز این روایت را در باب عدم و جواز الاحرام قبل از میقات عنوان کرده است که مرحوم شیخ غور این را جزء این باب آورده نه جزء مواقیت الذی وقتا رسول الله که برای غیر اصلا غیر این مواقیت جایز نباشد. و علاوه بر این صحیحه صفان که توقیت مواقیت را لأهلها و من اتا علیها من غیر اهلها میداند و و نص در تقیید است کافی برای تقیید مطلقی که احیانا آورده شده باشد. اگر در یه روایتی حالا فرض کنید گفتن المواقیت لا یجوز لأحد لأهلها ندارد ما این مطلقات را هم بر این مقیداتی میکنیم که در اینجا خصوص اهل در اینجا ذکر شده با ذکر اهل در اینجا اون مطلقات را در اینجا مقید میکنیم به همین اهل. فلهذا کسانی که از مغرب مکه مانند اهل سودان عرضن بحر احمر را طی میکنند مثلا افرادی که به طور کلی در قاره افریقا هستند که بین قاره افریقا و بین عربستان این دریای سرخ به اصطلاح فاصله است. خب اینها که تمام از ناحیه به اصطلاح عربستان اون طرف وارد میشن اون به همین جده به اصطلاح وارد میشن که اصلش هم جده است جده غلط جده به اصطلاح درست وارد میشن در اینجا اینها خب میقات ندارن اصلا اینها میقات ندارن. اینی که میقات ندارن به شما تو نظرتون باشه ما با این کار داریم میقات اینا پس ندارن چون در این مقاله اسمی از این مسئله آورده نشد. اونا هم همینطور یعنی فقهایی که در این مسئله نظر دادن به این نکته اشاره نکردن در این نکته دقیقی در نظر داشته باشید که بسیاری از زائرینی که اینها میان به سمت مکه اینها به طور کلی میقات اینها ندارن. یمن پایینه بنده بالا رو عرض کردم سودان با یمن که فرق میکنه.
از بحر احمر میاد بحر احمر هم نزدیک یمنه.
بحر احمر یمن اون پایین عربستانه. عربستان اگر از اینا تصور که تا اینجا اینجاش یمنه تا این بالا جده اینجاست. اینا که از سودان که نمیرن دور بزنن مگه خر سوار شدن بپاشن یعنی اینجا. ما عرض کردیم که عرض کنیم که خیلی برای ما مفیده اونا که اونا هم ماشین سوار میشن این میان و اینجا به جده که میرسن این جده میشه چیز از اینجا وارد میشن که به اصطلاح مکم کناره دور که نمیزنن. یمن قسمت پایینه. یمن و عمان و اینها همه قسمت های پایین دریای سرخ هستن که متصل میشن و به دریای ما. فلهذا از بله و نیز کسانی که با تیاره به جده میروند میقاتی در پیش ندارند و از جده نیز نمیتوانند محرم شد چون نه میقات است و نه محاذی ها. و آنچه را که ناخدایان کشتی در بحر احمر گفتند که نقطه‌ای در ساحل دریا بین قمران و جده محاذی یلم یم است آن محاذات مورد نظر برای احال احرام نیست زیرا معنای محاذات برای احرام شخصی که به جهت مکه می رود و در سو و سمت قبله حرکت دارد آن است که میقات یا در طرف راست و یا در طرف چپ او واقع شود و بین او و میقات و مکه یک مثلث قائم و زاویه تشکیل گردد که زاویه قائمه یا آن بین خط واصل از مکه تا نقطه محاذات باشد، یعنی یک مکه اونجا، این یه میقات این وره، یه میقات هم این وره، این از وسط بخواد بره که یا طرف چپش در اینجا میقات یا طرف راستش در اونجا میقات. این هم یه نکته ایست که باز به این نکته ما بعد میرسیم، یه جای نظر در اینها وجود داره.
مثلا مثلا
یه توی روایت هستش که باید اینجوری باشه؟ نه، روایت نیست، این خود محاذات اینو میگه دیگه.
خب اینجوری باشه اون وقت این در واقع بهتر بزرگ این مثلث میشه قطر یه دایره که از یه طرفش میشه مکه، یه طرفش میشه
عابر، خود عابر، عابر از وسط عبور میکنه، یه طرفش این میقات، یه طرفش اون میقات، اون وترش هم میشه از همونی که از کعبه به سمت عابر عمود شده دیگه.
این محیطی یه دایره به سلام میشه محاذات میقات.
بله دیگه، محیطی تا همش دایره است، کلش داره، چون دور زمین که بخواد چرا دایره باشه؟ نه. ببینی الان یلمه هم یه طرفه، یه طرف سمت چپه، فرض کنید که این قرن المناظر هم فرض کنید که سمت راسته، وقتی سمت راست هست شخصی که از وسط میاد عبور کنه از دایره رد نمیشه، از یه خط قوسی رد میشه که این خط قوسی یه گوشش میشه یلمی هم یه بوتر میشه قرنان منازل، خودش هم فرض کن در وسطه، حالا در وسطه یا فرض بکنی که در چیزه کناره، ولی بالاخره اون خطی که چون به سمت مکه میره و این نقطه‌ای که از این داره به سمت مکه میره میشه چی؟ میشه عمود. این که شد عمود میشه وتر دیگه. حالا که این شد وتر، دو گوشه مثلث چی میشه؟ هر دو طرف میقات میشه.
به مرکزیت مکه دایره میشه دیگه.
بله،
به مرکزیت مکه یه دایره میشه،
درسته، اما نسبت به خودش، نسبت به خودش میشه مثلث. حالا به میقات های دیگه کار نداره، چون میقات های دیگه از نقطه نظر میزان فاصله شون با مکه مختلفن، یه میقات دوره، یه میقات نزدیکه، اصلا در یک چهارم، یک سوم دایره مکه، دایره کعبه میقات وجود نداره.
شما نداره، هر میخواد به مرکزیت خود مکه بشه یه
دایره، خود محاذات تعریف کنه. چرا محاذات نمیشه دیگه اینطور؟ ببینید الان فرض بکنید که اگر این مکه است، اینم در اینجا یه میقاته، اینم در اینجا یه میقاته، درست شد؟ این میقات نزدیکتر به مکه یا دورتر؟ این از اون، این از این ده. حالا اگر یه شخصی فرض کنید که میخواد از اینجا بیاد، این فرض کن مسیر دوره، اول نقطه ای را که بهش میرسه از محاذات با میقات کدومه؟ اینه یا اینه؟ اینه. پس من حالا اینی که داره چیز میکنه، اینو شما فرض بکنید که در نظر بگیرید، این میشه یه وتره، فرض بکنید که به مثلث بنا، یه گوشه وترش میشه میقات دورتر، یه گوشهش دیگه میشه اون میقاتی که باز از این دورتره و میره به اون سمت، به اصطلاح چیز میرسه، به اون سمت دیگه میرسه. این در صورتی است که هر دو تا میقات مثلا تقریبا در یک به اصطلاح فاصله این باشن. حالا اگر فرض بکنی که یه میقات نزدیکتره، یه میقات دورتره، و این شخصی که الان داره حرکت میکنه دیگه طرف چپش، طرف راستش میقات هست، ولی طرف چپش دیگه میقات نیست، میقات ها همه نزدیکترند و این در اینجا یه گوشه دیگه نداره، این در واقع در اینجا میشه چی؟ فقط میشه یه مثلث، که این مثلث وترش دیگه عابر نیست، وترش بین میقات است و بین عابر، خود عابر میشه یه گوشه مثلث، درست شد؟ این همون نکته بود که من گفتم در نظر داشته باشید که خب یه مسئله در اینجا،
یه بحث جغرافیایی نیستش، یه بحث عرفیه.
خب نه با اون موقع هم اینا رو، اون موقع هم اینا رو در نظر می گرفتن، همون موقع این مسائل رو می دونستن، راه هایی که تشخیص می دادن میز از ارتباط ستاره و همون چیزها اینا رو همه رو اندازه میگرفته. اینطور نبوده که مثلا فرض کنید که نفهمن اینا. حالا اون دقتی که فرض کنید که 100 متر و 500 متر نه، ولی نه این که دیگه در حد مثلا چند فرسخ اختلاف، اینطور نبوده، میفهمید است. لذا در همون نقشه هایی که مربوط به زمان های گذشته است ما خیلی اون نقشه ها را نزدیک میبینیم با اون چرا که امروزه چیز کردن. امروزه فرض بکنیم که آمدن و خیلی دقیق بررسی کردن این مسائل و اینها رو. من از یکی از به اصطلاح دوستان میشنیدم راجع به کیفیت حرکت به اصطلاح کشتی، میگفت آمدن 2 کیلومتر 2 کیلومتر دریا رو اومد اندازه. خب چه زحمت عجیبی که بیان ارتفاع عمق دریا رو، چون بالاخره کشتی که حرکت میکنه بفهمی وقت نخوره به چیز دیگه، به صخره نخوره، به چیز نخوره، فهم کنه 2 کیلومتر اومدن اندازه گیری کردن. میدونی یعنی چی؟ چون دیگه مثلا دیگه نزدیکترش کن دیگه دارم فایده نداره دیگه، حالا مثلا 100 متر دیگه در این دو در دو دیگه معلومه در این مساحت دیگه عمق تقریبا یه شکل. همینطور اندازه گیری کردن و روی تمام این اندازها علامت گذاشتن و کد گذاشتن. یعنی یه فرض کنید که مدیترانه از این ور به اون ورش 2 کیلومتر به 2 کیلومترش کد داره که یه شخصی که داره حرکت میکنه میفهمه الان در این 2 کیلومتریش عمق دریا الان چقدره. یعنی در یعنی یه چیز طاقت فرسا، یعنی زحمت بسیار مثلا چیزی در اینجا میفهمه که الان عمق دریا فقط 10 متر آمده بالا، 10 متر. ولی فرسا که 1670 متر الان عمق دریاست، 2 کیلومتر دیگه میشه 1660 متر. به این مقدار از دقت الان فهمیدن. اون موقع این کار رو نکردن، ولی حداقل نسبت به خود راه‌ها و میزان مسافتی که طی شده اینا اندازه‌گیری میکردن. مثلا حرکت اون کشتی خودشون را به وسیله بادبان این را اندازه می گرفتن و در یک محاذات با یک فرض کنید که مکانی که در اونجا حساب می کردن محاذات با اون را می نوشتن که الان ما 35 دقیقه که از فلان نقطه حرکت کردیم به اینجا رسیدیم و این علامت رو داره. اینا را همه را در اون چیز قدیمی در همون اطلس جغرافیای قدیم برای ملوانان اینا همه ثبت شده. اون ملوانان قدیم که چیز بوده اینا رو همه رو ثبت میکردن. ابو ریحان بیرونی در کتاب چیزش اینها تمام اینها رو آورده که چیده. البته 2 کیلومتر نبوده، ولی بالاخره یه مساحت قابل توجهی رو اونا که الان اون حسابهایی که امروزه میکنن خیلی از همون چیزها استفاده کردن، از همون به اصطلاح محاسباتی که اونها استفاده کردن اندازه گذاشتن. لذا ما میبینیم که فرض بکنید که در همین چیزها مثلا مسافات رو به برید ملاحظه میکرد. این 2 برید و 1/4 یک برید و 3/4. این برید یعنی همان مسافتی که بین یک نقطه و نقطه دیگره که عبارت از فرض کنید که با مثال عبارت از یک ستت امیان هر برید. خب این یه مطلبی است که این هم باید چیز الان کلان من خیال میکنم رفقا این رو داشته باشم. این به اصطلاح خوبه تا اینکه انشاءالله در روز آینده درسی این مسائل و مورد بررسی قرار بدیم، چون نکاتی هست که تا این نکات روشن نشه ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. محاذاتی که ناخدایان میگوین طوریست که یلملم و قبله هر دو در یک جهت با تفاوت کمی واقع میشود و این منتج فائده از جهت نسک نیست. یلملم در جنوب مکه است زیرا میقات اهل یمن است و یمن در جنوب شرقی مکه واقع است و جده در مغرب مکه است و ناسک که در جده رو به مکه می ایستد هیچگاه محاذات با گلندم را پیدا نخواهد کرد و در بین راه حتی در حده به فرده ها که بین جده این محاذات محقق نیست. در این زمینه کتاب هست، من هم کتابشو دارم، این کتاب بزرگ مال حرمین و مال چیز هست که دقیقا نقشه در اونجا هست و انشالله وقتی خواستیم این قضیه برسیم اون رو به اصطلاح میاریم تا اینکه این مسئله محاذات کاملا از روی نقشه جدید دقیق اون به اصطلاح بررسی بشه. شاید محاذات بعد از حدود حرم و یا داخل آن باشد، جده نیست. و از طرفی نمیتوان چنین ناسکینی را الزام به احرام از جحفه و یا از یلملم نبود که بلندشن دور بزنن برن. فرض کنید که حالا که شما تو جده آمدید برید جحفه، از اون جایان که پاشید برید فرض کنید یلملم، این دلیلی بر این مسئله نیست، زیرا جحفه در شمال مکه است و یلملم در جنوب آن و وجهی برای این الزام نیست، همچنان که نمیتوان آنها را الزام به مواقیت دیگر. و طبق اصل کلی عدم جواز دخول حرم بدون احرام باید ایشان در ابتدای دخول به حرم محرم شوند. این همون چیز مسئله اصلی است که حالا که فرض بکنید که نمی این افراد که البته حالا که برای کسانی دیگم که اونم که حالا مسئله محاذات به جای خود، ولی برای کسانی که چیز کنن خورو چه حسابی، خیلی خوب مواقیت که مربوط به اینا نیست. از اون طرف هم که می فرمایید الزام به این نیست که انسان اونها را امر کنه به این که مسیر خودش رو دور کنن برن اونجا. پس از کجا محرم بشن؟ از همون ادنله قاعده کلی داریم که لا یجوز دخول الحرم الا بالاحرام. پس بنابراین اینها به قاعده اصل، اصل براءت اینجا میشه جاری بشه، اینجا که به قاعده اصل براءت الزام به احرام است الا به دلیل. دلیل میگه چی؟ دلیل میگه در حرم، فقط در حرم رو، چون اگر در حرم نداشتیم تا خود کعبه و پشت بونش هم میتونست طرف با همون چی بره؟ لباس خودش بره بدون احرام. ولی دلیل چون داریم که ورود در حرم بدون احرام این جایز نیست، اونجا دیگر جلوش گرفته میشه و بعد اونجا دیگه احرام ببنده. قبلش هم بعد احرام ببنده نه، به چه دلیل؟ نه میقاتی پشت سرش بوده و نه اینکه دلیلی برای رجوع به یکی از مواقیت، چه در قسمت راست چه در قسمت چپ، دلیلی برای این مسئله ما نداریم. اینجا اصل برای در اینجا وجه پیدا میکنی که از کردم. بله
چون برای مجاور مکه عالم که باید برگرده به اون میقات اهل خودش،
اون مجاور مکه هم جز مکه نشده، چون میبایست از اونجا احرام ببنده. حالا اومده در مکه، حالا که میخواد احرام ببنده احرام چیه؟ احرام خود دو بیت اهلها هست، بین مسجد شجره و بین مکه فرض کنید که منزلشه. حالا گفته میخوام یه ماه در اونجا بمونم، اگر تو در منزل خودت بودی از کجا احرام میبستی؟ از دو بیت اهلها میبستی دیگه، چون چیه؟ مادونه، این منزلش مادونه میقات و مکه است، همونجا میشه محل برای احرامش. این باید برگرده، البته برای کسی که اقام سنتین نباشه، حالا که اونم البته درش حرفه، یعنی نقاط مختلفی هست که باید اصطلاح نگاه کنیم و ببینیم که این علت چه بوده. چون در مثلا در مورد مدینه داریم لمن اقام شهرم،
نه
نسبت به سنت هایی که آن مخواهی ندیم، مثلا نه سنت که میشه جز و اهلش بره. میشه قاطنین، یعنی شده قاطنین خوده به اصطلاح
مادونشون به ورود به مواقف داریم.
بله این الان بعد میقاتش دلیلش چیه؟ چرا باید از فرض کنیم که در مکه ببرم؟
ما این عرض بکنم که اگه ما اون دلیل داریم که باید
برگرده،
یعنی ملزم هست که برگرده به
مواقف، چطور میتونیم برگرده؟ چون روایت که اهل مکه نیست.
اینا که وارد میشن، اینا که وارد میشن میگه از ادنال هل باید چیز کنن.
خب این خارج از چیز دیگه. این که خارج از به اصطلاح این به اصطلاح قواعد به اصطلاح برای میقاته. برای کسانی که از خود مواقید عبور میکنن ولی اهلها ولی من یمر رو به ها من حاضر مواقید نفس مواقیده. این دلیل برای کسانی که کدوم قاعده
هست؟ هیچ کسی حق نداره
چند تا قاعده داریم
که
در اون داره که لا یجوز لمن یعدو ان هذا المواد، این که از این مواد عبور نکرده، این که عبور نکرده، این خودش جزء مجاور مکه است، منظرش هم بین مواقید
داره
بین مکه.
اون شخصی که الان بده بحث می‌کنه که از جزء میاد، میگم اینا رو چرا ما بیان بگیم از ادنال خیر، ما میگیم که اینا برن تو یکی از ملزم بشن به یکی از مواقید.
اون که مواقید ماده اهل ها هست، یا که جزء این اهل این نیست.
خب ما ملحق می‌کنیم به اون قاعده.
چرا ملحق می‌کنیم؟ بعد نمی‌خوام بگم. ها؟ کدوم قاعده کلی نداریم؟ قاعده کلی این است که این مواقید وقتها رسول الله لأهلها، اینی که از سودان میاد در جد این اندر عرض احمر، این چی احمر و اخضر، اینم چی دریای تو، اینو که رد میکنه، کدام یک از این مواقیدی است که وقت را اصلا رسول الله لم یا وقت لحلها، اصلا گفتن این سودانی اصلا حاج هر کشون به درد نمیخور، اینا که حاج انجام میدن اینا مال چی هم؟ این مواقید مال اهل عراق ذات نمیدونم عقیقه، اون مال نمیدونم فیروزه است، اون که مال اینا دور یلملمه، اون مال اون چیزه، اینا مال فرض بکنی که اینا هست. اما برای افرادی که از اینها نیستن، برای اهل عراق نیستن، یه قریه اصلا نه جزء عراق حساب میشه نه جزء شامات حساب میشه. حالا اون قریه بیچاره خودشو به کدام ملحق کنه؟ به اهل شام ملحق کنه یا به اهل عراق ملحق کنه؟ هیچ، میگن به هیچ کدوم. باشه برو تا ادنالهه، به ادنالهه که رسیدی در اونجا، اونم از باب این که جایز نیست بدون احرام وارد چی، و الا تا خود مسجد الحرام هم با خرت میتونستی بری. این از ادنالهه لعدو خرت پیاده شو، نمیدونم من چقدر خر دوست دارم، این خر این هر اسب هم داریم ها، ولی قاطر داریم، اسب داریم، شتر داریم، ولی نمیدونم چه علاقه من به خر دارم، این نمیدونم این علتی باید داشته باشه، این خر داریم. نه اینو باید از نظر احمال اجتماع، نه از نظر چیز چی میگن روان کاوی و روان شناسی، از نظر علم الاجتماع باید این مسئله رو بررسی کرد. جامعه شناسی، بله بله، از شما چیز تر هستید، به ما آب دیتری تا شفوار. چون بله و طبق و عبور با هواپیما مگر بچه ها
روایت داریم، حلک من لیس له سفیه یا عزدو،
سفیهان یازده دو برد زله، بله دم جو بنای زلت هست دو برد، بله انشاءالله. خب از این صفحه ها خدا از میکنم، خدا زیاد کن. نه من منظورم چیز بود، منظورم همین همار بود، همار، این همار اسود اللوم، گفت این همار اسود اللوم را چی؟ گفت هتب مرتب، این هتبه مرتب بر حمار اسود و لون را هر رتل شرعی به چند درهم در معرض بیع و شرا در می آوری. خب آج آقا اگه می خواهید قرآن بخونی باشه برو مسجد. چه می خواهید بخری هیزم همش پنج داره فلانه چیه، من نفهمیدم تو چی داری میگی، داری قرآن میخونی یا میخوای ویزام بخری. عبور با هواپیما مگر در خطوط مخصوصی که از روی مدینه عبور میکند، مثل فرض کنید که از شام از دمشق که میاد به سمت جده از بالای مدینه عبور میکند، ما از بالای مدینه رد شدیم، اتفاقا در همون موقع این خلبان گفت که الان از مسجد شجره ما داریم رد میشیم، هر کسی احرام نبسته احرام ببنده. در اون سفری که به اصطلاح از چی رفته بودیم اینها، که همه تیاره یه دفعه شروع کردن به لبک اللهم لبک گفتن، بله یه سنیه بغل من بود و اونم خواست چیز کنه، ولی که دیگه تا اونجا ما باش آشنا شده بودیم، مال شام بود، مال سوریه بود، ولی در امریکا بود، آمده بود شام، از اونجا میخواست چیز کنه، بغل ما نشسته بود، اومد چیز کنه، گفتم نه تو نمیخواد ببنده، تو برو جده، همون جده که رسیدی اونجا برو جحفه، از همون جا هرام ببنده، خلاصه از را بدهش کردی. چون محاذات بعد همون چیزایی که باید چیز کنه گفتم این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، خلاصه حجشو زدیم در به داغون کردیم. چون محاذات همانند استقبال قبله به واسطه زیادی بود متصل می شود. خب من خیال می کنم که دیگه دلیل رو چیز کردن، دیگه مسئله را دیگه در این صورت بیان کردیم و دیگه گفتن زیاد چیزی. اونی که دلیل مرحوم آقا در این قضیه هست همون مطلب صحیحه عبدالله بن سنانه که خودمون عرض کردیم، و دیگر این که دون المواقیت و چنانچه همه به این خیلی ها به این گرفتن، البته مرحوم آقای گلپایگانی دون را به معنای غیر گرفتن، لذا اصرار داشتند بر این که این مواقیت لکل زائرن که ید خلوف الحرم یزورو معتمرن او حاجن مفردن او مغارن او مسیحن او معتمرن، برای هر میقاتی این به صلاح زائری این مسئله هست، ولی دون به غیر بر به مادون برمیگردد و مطلب از این نقطه نظر درسته. ما هم نظرم بر این است که دون در اینجا به معنای قبل است نه به معنای غیر. از این نقطه نظر خب با مرحوم آقای گلپایگانی میتونیم بگیم که نظر ما مخالفه، ولی از این نقطه نظر که صحیحه عبدالله ابن سنان این صحیحه است، ایشون میفهمن که صحیحه چیز واحده و در قبال این روایات متعدده نمیتوان موافقت مقاومت کند، این هم اشتباه است. صحیحه چه واحد باشه چه غیر واحد باشه حجیت داره و کمیت در حجیت نمیتواند تأثیر داشته باشد. از این نقطه نظر باز میتوانیم بگیم که حق به جانب مرحوم آغاز، ولی و همینطور از نقطه نظر مسئله براءت از زائر این هم درسته، تا قبل از اینکه به اصطلاح حکم الزامی و تکلیفی نسبت به موضوع خاص باشه در اونجا مکلف براءت از الزام دارد و الزام در اینجا احرام از احد مواقیت است، و خب که این احد مواقیت برای افرادی که از غیر از این مواقیت عبور میکنن، چون که مثلا گفتن میشه که افرادی که با هواپیما میان از غیر از مواقیت عبور میکنن، یا اینکه فرض بکنید که برای چون برفرضن که بخواهن از مواقیت عبور کنن مشکله، و هواپیما با اون سرعت چطور فرض کنید که شخص بخواد یه دفعه از همون محاذات با میقات در اون جا بسرا احرام ببنده. البته اینو ما میتونیم یه مقداری درش خدشه کنیم به این که اون دقتی که در اینجا هست عرفاً این دقت مورد لحاظ قرار نمیگیرد، چطور این که خود این مواقیت هم با شاخص اونجا به اصطلاح چیز نگذاشتن، مگر فرض کنیم که وادی عقیق اولش مشخصه، یه دفعه اولش عقیق میشه، همون یه خط مثل یه خطی که میکشن، خط وسط چیز وسط خیابون که میکشن، همون خط رو کشیدن، این ورش وادی غیر عقیقه، این ورش وادی عقیقه، این که نبوده وادی عقیقه، چی دیگه یه مسافتی که وادی عقیقه میگن، حالا شما سانت که نمیتونید بذارید اول وادی عقیقه بگید از اینجا، باید حرکت کنید برسید به یک لعله که یک کیلومتر هم شما رد کردید، دو کیلومتر هم رد کردید، اشکال نداره، وضع نداره، جا نداره، این به اصطلاح یا فرض کنید که یلم لم و اینا، حالا مسجد شجره نه، اون دقیقاً مشخصه وضعیت خود در خود مسجد شجرم، فرض کنید که احرام در اونجا بهتر است که یه قدری دورتر باشه، یه چند میلی انسان حرکت بکنه از به مسجد شجره، بعد اونجا احرامو به اصطلاح لبیکو بگه، احرامو در مسجد شجره ببنده متا لبیکشو اونجا، ولی دا مستحب است که انسان وقتی که حرکت بعدای لصداشو بالاتر ببری، حتی در اینجا همینطور و مشخص نشده که دقیقا اینا همه چیزهای عرفی است، یعنی شارع نظر بر یک وسواس سانت و میلی در اینجا نداره و امکان هم نداره که شخص حاج اونم اون زمان بخوان بیان فرض کنید که دقیقا سر متر اون حد فاصله بین میقات و غیر میقات بخوان احرام ببنده. پس بنابراین چه اشکال داره که با هواپیما اینو بگیم وقتی که اون خلبان اعلام میکند که الان ما از محاذات میقات داریم رد میشیم، همون موقع احرامم فرض کنید که اگر محاذات با خود میقات صحیح باشه، یا فرض بکنید که خود میقات حتی اون بالا که دیگه محاذات نیست، اون بالا از محاذات نه محاذات به اصطلاح چیز محاذات طولی نه محاذات عرضی، محاذات طولی میگه ما الان از این نقطه داریم رد میشیم، خب آدم نگاه میکنه فرض بکنید که لباسش عوض میکنه، خب لباس عوض کردن که اشکال نداره، بعد هی احرام لبیک میگه، به خاطر تأکیدم تا 10 دقیقه هم همینطوری میگه، بلکه تا نیم ساعت هم میتونه بگه، تا وقتی که دویرت اهل مکه در اونجا چیز نباشه، پیدا نباشه. اینم به سمت جده میره، نه به سمت مکه میره هواپیما، فرودگاه در فرودگاه چه اشکال، ولی هیچ اشکال در اینجا نداره که همینطوری بگه و برای هر کدام از این لبیک ها قصده احرام را بخواد بکنن، هیچ اشکالی از این نقطه نظر نداره. لذا اینی که فرض بکنید که میگویند که هوا برای هواپیما امکان ندارد، این خودش باز محل تأمله. علی کل حال این رو که من خدمتتون عرض کردم این مطالبی است که چند جای این، چون بالاخره این استدلال دیگه آخرین استدلاله بر مسئله کفایته، لذا جای این داره که ما اگر چیز مسئله که فقها را در این زمینه وقتی که میخواییم عرض بکنیم بیاییم و به اون نقاطی که مرحوم ها در اینجا تذکر دادند و روش تکیه کردند، روی این مسائل ما به اصطلاح توجه کنیم و ببینیم که آیا می توانیم برای محاذات میقات یا برای ادنى الحل لمن لا یمر به احد هذه المواقیت، می توانیم در اینجا تمسک به این ادله بکنیم یا باید همون انحصار بر مواقیت رو در نظر بگیریم. من یادمه در اون جلسه هی آقای گلپایگانی میگفتن آخر شارع مقدس این مواقیت را تعیین فرموده، آقا یادم خب لأهلها تعیین فرموده، ما که نمیگه نه، ایشون اهلها رو میخواستن بگن که این قیدیت در اینجا ملاک در به اصطلاح انحصار حکم نیست، در اینجا به اصطلاح حذف قید حذف قیود در اینجا ملاکه، چطور این که در اون عکسش هم در روایت عبدالله بن سنان داریم لمن اراده لمن اقام شهرن و یعخود طریقن، که هم ذوالحلیفه در اینجا قیدیتش در اینجا چیز میشه منتفی میشه و همینطور اقامه به ها شهرن هم در اینجا منتهی میشه، چون ممکنه این که خونه رو باید مخصوص مدینه است، نه غیر مدینه رو نگفته. یک ثانیاً لمن اقامه به ها شهرن، حالا اگر یک کسی که فرض کنه 1 هفته موند 2 هفته موند یا این که اصلا آمد و مرور کرد و اصلا نموند، اینا همه جای چیز داره دیگه، خود چه یعنی بعد اشکال کردن مرحوم آقای حکیم در خود مستمسک همین قیود را در اینجا ملاحظه کردن و مسئله مدینه را حالا صرف نظر کردن، ولی اینی که روایت داره لمن اقامه بها شهرن گفتن که ما این قیدا نمیتونیم این را ندیده بگیریم، این خلاصه مسئله است.
صورتیه که در جلوی ظاهر میقاتی باشه، در جلوی ظاهر میقاتی باشه مثل مدینه،
بله
که در جلوش هست، اما اگر در جلوی جلوی ظاهری که اصلا میخواد وجود نداره مثلا همینه که از سودان دارم میان
بله همین نه خب آقای گلپاگانی ایشون میفرمودن و همینطور مثلا افرادی که این روایت داره که مواقیت اینها هستن المواقیت الذی وقت آ رسول الله لأهلها و هم میگن لأهلها اینجا اینو باید حذف کرد نه اینکه انحصار را در مواقیت حذف کرد انحصار در مواقیت به جای خود باقیه لأهلها این تردندل کلامه واسه کسانی که میان و رد میشن و اینها فرض کنید که این مواقیت اینها هستن این از اون طرف آمدند و حذف قیود را به خود القاء قیدیت قیود را در اونجا کردند نه از این طرف که بیان بگن که مواقیت را اصلا انحصارش را بخوام القا کنن برای کسانی که اصلا جز از اینا نمیان مثل که از سودان میان نه از یلملمه نه از چیزه اون یلملم پایینه اون نمیدونم جحفه در شمال مکه است ارتباط اینا هم دیگه نداره حالا کنه حالا ببینی فوقه ها در اینجا نظرشون چیز ما بیان
این روایتی که حضرت می فرماید که وقت اهل العراق همون ذات عرق و ولم یکن عراق بعد یعنی خود حضرت وقتی پیامبر وقتی که این مواقیت را در نظر گرفته حتی اگر مثلا کسی اونجا از اونجا کسی نمیاد الان اما خواهد با من این مثل این که یک شمه یک ظهوری داره که اون مواقعیتی که داره تعیین میکنه خودشون یعنی یک موضوعیت داره نه فقط چیزی
بله
همه مردم که از همه جهان میخوان بیان به مکه یکی از این راه باید
نه نه ممکنه نه ببینید ممکنه اینطور بگیم بله این مطلبی که ایشون میفهمن مطلب قابل تأملی است که اینی که حضرت میفهمن مواقیتون وقت حال اهلها در روایات داریم که اصلا عراقی اون موقع نبود خب ممکنه بگیم که حضرت منظورشون اهالی عراق بعد ایجاد البلاد بعد ایجاد المدن بوده ولی که نسبت به افرادی که مربوط به سودان اینا هستن نهادت ساکت بود
منظور ایشون شاید این باشه که خود مواقیت موضوعی هم داره برای احرام
بله مواقیت برای اهل دیگه
نه حالا ما برای اهل برای اینکه که فرمودید که ما اون قید رو برداریم ما میگیم استیاج از روایت نمیحسن منظور اینه که خود مواقیت موضوعی هم داره
مواقیت موجوده برای کی؟
برای هر کسی که میخواد محرم بشه
نه اینو نده
خب اون قیود که میگه
مواقیت نه مواقیت لأهل شما میگید که خب در اون موقع عراق وجود نداشت خب میگید بعدا وجود پیدا میشه
نه ما میخواد اینه بگیم تو معقول هم نیست ما واقعیده مثلا یلم بیام رو بیاریم برای اهل شام بذاریم میگیم برو همون اهل خودتون چیز کن اما اون شخصی که الان مواقیت میقات نداره میگیم ملحق شو بکن این دوتا
کی واقع اینه از کجا شما
از موضوعیت خود مواقع
موضوعیت مواقع لأهله ها رو قبول داری یعنی کسانی که اهل این میقات هستن و عبور میکنن از این میقات اینها نمیتوانند از میقات عبور کنن و برن در یک میقات دیگه از اون میقات الا لعلته اول من یمر رو به ها منهاز المواقع نه نیه من یمر رو مطلقا کسی که از این مواقید عبور می کند ولو از اهل عراق نیست باید احرام ببنده اتفاقا عکس میده نمی فهمد که هر کسی که مرور می کند باید بیاد دور بزنه مرور می کند از اینجا الله انشاءالله دیگه ترتیب نشود چند رو تحتیلی؟ یه ما دیگه تبلیغ رو فقاقیدن تبلیغ باید استیفا کنن حق رسالت رو